أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که در سالهای گذشته جمع ما بودند، در این شبهای مبارک قدر توسل می کردند، توجه به خدای متعال داشتند، ولی امسال دستشون از دنیا کوتاهه. انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین علیه السلام مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. در ادامه شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به شرح حکمت 128 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام توقد البرد فی اوله. امیرالمؤمنین در این حکمت که یک جنبه طبی و پزشکی دارد فرمود توقف البرد فی اوله، از خودتون محافظت کنید، مراقبت کنید در اول سرما. برد به معنای سرماست، اوایل سرما که همون اول پاییز میشه، از خودتون مراقبت کنید، از سرمای پاییزی حفاظت کنید خودتون رو. ولی و تلقوه فی آخره، به ملاقات همین سرما برید در آخر سرما. آخر سرما یعنی اواخر زمستان و اوایل بهار، وقتی که سرما داره شروع میشه، اوایل پاییز. خودتون رو بپوشانید، مراقب باشید. اواخر سرما، اواخر زمستان، اواخر اوایل بهار، گرچه شاید که این هوا همون هوای سرد باشه، از جهت درجه سانتیگراد خیلی با هم متفاوت نباشه، اول پاییز مثلا 5 درجه بالای صفره، آخر زمستان هم 5 درجه، از جهت درجه مساوی است، ولی فرمود اول پاییز بپوشانید خودتون رو، ولی اول بهار به استقبال این سرما برید. فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار. حضرت علت آوردند، زیرا سرما همان کاری را با جسم و بدن انسان می کند که با درختان می کند. خب با درختان چه می کند؟ اوله یحرق و آخره یورق. اول سرما می سوزاند، اول سرما باعث میشه که این درختان، این طبیعت بسوزند، سوختن با سرما به یک خواب عمیق فرو برند. و آخره یورق، یورق از ورق است، ورق یعنی برگ، ولی آخر همین سرما باعث می شود که برگ و بر شکوفه بر درختان ایجاد بشه. لذا حضرت سلام الله علیه در یک توصیه پزشکی به همه ما فرمودند اوایل پاییز خودتون را از سرما بپوشانید، در اوایل بهار، اواخر زمستان خودتون رو در معرض این سرما قرار بدید. همان گونه که زمستان، همان گونه که پاییز و زمستان باعث مرگ طبیعت میشن و بهار باعث زنده شدن، پاییز سرمایی دارد که شما رو از بین میبره، بهار سرمایی دارد که باعث رشد و شکوفایی و جوان زدن انسان میشه. قبل از توضیحات بس عرض کنیم که در کلام امیرالمؤمنین و نهج البلاغه، خب مطالب عمدتا حول محور اخلاق، حول محور توحید، حول محور مسائل حکومتی و سیاسی میچرخه، عبرت‌های تاریخ را امیرالمؤمنین بیان میکنه، ولی خب در برخی کلمات حضرت هم موضوعات یه موضوعات متنوعی است، مثل این حکمت 128 که حضرت یک نکته پزشکی و طبی را مطرح میکنه، اگرچه غالب نهج البلاغه چنین فضایی را ندارد. مثل حکمت 27 اگر خاطر شریفتون باشه، امیرالمؤمنین فرمود امش به دائک ما مشا بکش، تا وقتی که درد با تو سازگاری دارد تو هم باش راه بیا، تا وقتی که درد و مریضی با تو راه میاد تو هم با او راه بیاد. اونجا توضیحات مفصلی دادیم، معانی مختلف این کلام حضرت رو نقل کردیم، عرض کردیم این یک توصیه پزشکی بسیار بسیار جامع و کامل است. حکمت 128 نهج البلاغه هم یک فضای پزشکی داره. در فضای پاییز، در سرمای پاییز، هوا با دو تا ویژگی روبرو میشه، یکی سرد میشود یکی خشک میشود. سرما و خشک شدن باعث مرگ میشه، باعث از بین رفتن میشه، طبیعت به خواب عمیق فرو میره. از اون طرف بهار دو تا ویژگی داره، یک رطوبت هوا زیاد است، دو هوا رو به گرمی میره. هر جا گرم و تر باشد حیات از سر زندگی است، هر جا سرد و خشک باشد گرفتاری و مشکل و انسان خمودگی داره. رضا حضرت فرمود با توجه به این اصلی که در طبیعت هست، شما اوایل پاییز خودتون رو بپوشانید، چون این هوا هوای سرد و خشک جسم شما رو از بین میبره. ولی اوایل بهار دیگه این هوا تر است، مرطوب است و گرم است، باعث رشد و جوانه زدن و شکوفایی استعدادهای انسان خواهد شد. همونطوری که درختان میمیرند به تعبیر حضرت، جسم ما هم تحت تأثیر قرار میگیره. خمودگی، کسالت، ناراحتی، بیماری بر انسان عارض میشه. از اون طرف تراوت، خوشحالی، شکوفا شدن، بوی خوش دادن اوایل بهار برای انسان وجود داره. قرآن کریم هم به این اصل اشاره میکنه. فرمود و تر الارض حامدتن. شما میبینید که زمین در فصل زمستان خشک و مرده است. ولی فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت. وقتی ما آب باران رو بر این زمین میفرستیم، یه دفعه زمین شروع میکنه به جنبش، زمین شروع میکنه به رویش، به تراوت. اون باران که نشانه رطوبت است و اون گرمایی که در اوایل بهار ایجاد میشه باعث شکوفا شدن است. انسان در این موقعیت اگر خودش رو قرار بده، بدن او هم دچار یک ویژگی های خوبی میشه. خب از همینجا به این نتیجه میرسیم که اصل طب سنتی و تشخیص تبایع، تبهای مختلفی که حداقل 4 تا هست، این یک اصل اساسی است. امیرالمؤمنین هم به او اشاره داره. در روایات در قررالحکم هم حضرت حتی لفظ مزاج را به کار برده که افراد دارای مزاجهای مختلفی هستند. این را قبول داریم، ولی نکته پایانی انشاءالله عرض خواهیم کرد به شرط حیات که آیا اهل بیت طب دارن، طب الصادق، طب الرضا، این را انشاءالله عرض خواهیم کرد. شبیه همین جمله ای که از امیرالمؤمنین علیه السلام خوندیم، از رسول مکرم هم نقل شده. پیغمبر فرمود اقتنمو بر در ربیع فانه یفعل بابدانکم ما یفعل باشجارکم. از سرمای بهار استقبال کنید. سرمای بهار رویش دارد، درختان را به رویش و سرسبزی میرساند، جسم شما را هم به تراوت و سلامتی. و فرمود وجتنبو برد الخریف، از سرمای زمستان و پاییز فراری باشید، فانه یفعل بابدانکم ما یفعل باشجارکم. این سرما همان کاری را با جسم شما میکند که با درختان و طبیعت هم کرد. این حالتی که ما اصطلاحا میگیم در زمستان طبیعت میخوابد، این به خاطر چیست؟ به خاطر اون باد و سوزی است که در پاییز و زمستان بر او روا داشته شده. خب مضمون کلی کلام را عرض کردم. 2-3 نکته مهم هم در ذیل این حکمت 128 عرض میکنیم. نکته اول، حضرت فرمود یفعل فی الابدان که فعلهی فل اشجار. خیلی خوب توجه بفرمایید. حضرت فرمود به بدن شما همان کاری را میکند که به طبیعت میکنه. حضرت آمد جسم ما را با طبیعت در یک وادی قرار داد، گفت شما شبیه به هم هستید. ما از اینجا یک اصل کلی را استنباط میکنیم. اگر ما، یعنی انسانها، خودمون رو در مدار طبیعت قرار بدیم، خودمون رو در اون مسیری که جمیع آفریدگان در حال حرکت هستند، اگر خودمون رو در اون سیر نظام طبیعت قرار بدیم، ما سود میکنیم. کسانی که موافق جهت آب حرکت میکنن، اینها زحمتشون کمه، سرعتشون بیشتره، احتمال به مقصد رسیدنشون خیلی زیاده. ولی کسانی که مخالف جهت آب حرکت میکنن، اینها اولا خیلی زحمت میکشن، ثانیا هزاران مشکل و گرفتاری براشون هست، ثالثا بعید در بعید است که اینها به مقصد برسن، احتمال نرسیدنشون خیلی. چرا؟ چون خلاف جهت آب دارن حرکت میکنن. حضرت فرمود این نظام طبیعت را ببینید، با درخت همان کاری رو میکنه که با شما هم میکنه. شما بیاید خودتون رو همجهت قرار بدید با نظام طبیعت. اگر این گونه شد، شما سلامتی را برای خودتون خریدید. ولی اگر مخالف شد، نظام طبیعت جایی داره حرکت میکنه، ما بخوایم در مقابل او سینه سپر کنیم، زحمت خود میداریم و آخر هم به نتیجه دلخواه نمیرسیم. نظام عالم نظام اعتدال است، نظام طبیعت نظام اعتداله. به من و شما گفتن به اندازه غذا بخور. این درست خوردن، به اندازه غذا خوردن در مسیر سلامتی قرار گرفتنه، این موافق طبیعته، قطعا شما جسم سالم تری داری. ولی اگر کسی پرخوری کرد، اگر کسی بدخوری کرد، اگر کسی مخالف سیر نظام طبیعت قرار گرفت، این در واقع داره برای خودش بیماری و گرفتاری میخره. انسان عاقل و هوشیار کسی است که توجه به این امور داره، کسی است که موافق نظام کلی طبیعت حرکت میکنه، به خودش ضرر نمیزنه. نظام کلی طبیعت اینه که شبها باید بخوابن، تمام موجودات عالم اینطوری هست، اینها در تاریکی شب استراحت میکنه. اگر ما هم به عنوان انسان خودمون رو از این قاعده مستثنا نکردیم، خوش به حالمون میشه، از برکات شب بهرمند میشیم، جسم سالمی داریم. خواب اگر کافی باشه، خواب اگر همراه با اون ویژگی ها باشه، انسان به آرامش میرسه، انسان فردا میتواند عزمهایی که داشته را اجرایی کنه. در خطبه آخر نهج البلاغه حضرت فرمود خواب بی حساب و کتاب، خواب بد موقع، خواب زیاد، خواب ساعت 3 نصف شب، این باعث میشه فردا صبح تصمیماتت از بین بره. اما اگر کسی خودش رو موافق این طبیعت قرار داد، خب شب که تاریک، 1 ساعت 2 ساعت بعد از این که هوا تاریک شد، انسان به رخت خواب بره، استراحت کنه، سحر هم بیدار شه برای عبادت، برای طاعت، این جسم خودش رو هم تضمین کرده. ولی برعکس، اگر کسی آمد در مقابل این سیر طبیعی و نظام خلقت ایستاد، تا ساعت 11 ظهر خواب بود، از اون ور تا ساعت 2 و 3 نصف شب بیدار بود، پای گوشی، پای تلویزیون، مسافرت، هم دور هم نشینی، خب این داره به خودش ضرر میزنه. ما تا وقتی در مسیر جریان رودخانه و نظام طبیعت هستیم، به خودمون سود میرسانیم. هرگاه این مسیر وارونه‌ای شد، ضرر به انسان میرسه. یا باز موارد دیگری اگر بخوایم خیلی زیاده، به عنوان مثال فقط عرض میکنیم. خب در شب‌های تابستان هوا رطوبتش کمه، بدن انسان نیاز به خواب کمتری داره. نظام طبیعت اینه که انسان بدنش نیاز به خواب کمتری داره، طول شبهای تابستانی کمتره، ما به همونقدر بخوابیم اکتفا کنیم، همونقدر برای ما بسه. شبهای زمستانی رطوبت هوا زیاده، انسان نیاز به خواب بیشتری داره، لذا طول شبهای زمستانی بیشتره برای اینکه جبران کنه اون نیاز بدن انسان را. اگر ما این اصل را پذیرفتیم، در تابستان ها به همون خواب کم اکتفا کردیم، در زمستان ها به اون خوابی که بیشتره بسنده کردیم، قناعت کردیم، این باعث میشه خودمون سالم بمونیم. ولی کسی بگه آقا تابستون ما بیکاریم دیگه، تعطیلیم، میخوایم بخوابیم، خواب زیاد گرفتاری ایجاد میکنه. زمستان برعکس بگه من میخوام کم بخوابم، کارهای دیگه بکنم، خب اینجا هم به خودت ضرر میزنی. ما تا وقتی که نکته اول اینه، تا وقتی در مسیر این جریان طبیعت هستیم، تا وقتی که در نظام خلقت دست نبردیم، ما سود میکنیم، سلامتی، صحت، نشاط برای ماست. ولی اگر خلاف کردیم، قطعا ضررش به خود ما میرسه. نکته دوم، اگرچه انبیا و اولیا اصالتا برای رشد معنوی انسانها اومدن، انبیا ائمه آمدن تا انسان رو به سعادت برسانن، به کمال برسانن، ولی در ضمن مطالب پزشکی، مطالب طبی هم از اولیاء الهی صادر شده. نکته مهم آن است که اهل بیت و انبیا غرضشون هدایت معنوی است، ولی بعضی وقتها بلکه خیلی از اوقات معنویت و جسم به هم گره خوردن. اون کسی که از جهت جسمی ضعف داره، مشکل داره، بیماره، خب این خوب نمیتونه وظایفش رو انجام بده، حالا چه جهاد باشه، چه نماز شب باشه، چه نماز باحال باشه، خب نمیتونه در تربیت فرزندانش کوشا باشه، چون تربیت فرزند نیاز به بازی داره، نیاز به تفریح داره، آدم بیماره. اهل بیت آمدن تا ما را از جهت معنوی به سعادت برسانن، ولی معنویت و ظاهر و جسم به هم گره خوردن. لذا اهل بیت در برخی موارد توصیه های پزشکی هم دارن، توصیه های طبی هم دارن، به اصحاب و اطرافیانشون یه نصایحی میکردن که نصایح پزشکی است، ولی در واقع هدف اصلی انبیا اون هدایت معنوی است. هدایت معنوی وقتی حاصل میشه که جسم انسان هم رو به راه باشه، جسم انسان هم از صحت و سلامت کافی برخوردار باشه. خب حالا بس خیلی طولانی است، این تأثیر بیماری جسم بر افت معنویت یه بحث طولانی است، مقالاتی هم نوشته شده. اینکه انسان اگر بیمار بشه معنویتش هم افت پیدا میکنه. مثلا در حکمت 312 امیرالمؤمنین فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فهملوها على النوافل. روح انسان بعضی وقتها خوشحال نشاط داره، بعضی وقتها ناراحت غمگینه. اون وقتی که حال دارید نوافل و مستحبات انجام بدید، اون وقتی که حال ندارید به واجبات اکتفا کنید. خب چه می شود که قلب انسان بعضی وقتها خسته است، بعضی وقتها خوشحاله؟ قطعا یک بخشش مباحث معنوی است. انسان هرچی بیشتر عبادت کنه نشاط بیشتری داره، انسانی که اهل خیر باشه نشاط بیشتری داره، ولی یه بخشش هم مسائل جسمی است دیگه. اون کسی که بیمار است، خب همه ما تجربه کردیم یه سرماخوردگی وقتی بر انسان عارض میشه، نمازمون هم خیلی نماز جونداری نیست دیگه، با سختی. حالا اولیاء الهی قصه شون متفاوته، کسانی که بحث غفلت از یاد خدا ندارن، دائم الذکرن، اونا بیماری و غیر بیماری براشون نداره. ولی افراد عادی، عموم جامعه رو که نگاه میکنیم، اینها اگر حال خوشی داشته باشن نماز جمعه میرن، مریض باشن، بیمار باشن، اذیت باشن، نماز جمعه نمیرن، نماز جماعت نمیرن، اعمال مستحبی کم میشه. لذا این جسم بر روح انسان هم تأثیر داره. اگر اهل بیت آمدند راجع به مسائل پزشکی و طبی صحبت کردند، این منافاتی با غرض اونها نداره. غرض اولیاء الهی هدایت معنوی ماست، ولی هدایت معنوی و سلامت جسمانی به هم گره خورده. و باز همین اینجا این نکته رو عرض کنیم، وقتی صحبت از طب الرضا، طب الصادق، وقتی که صحبت از این مسائل هست، حرف این نیست که اهل بیت پزشکن، یعنی اهل بیت آمدن یه مطبی باز کردن، آقا هر کسی با هر مشکل و گرفتاری اومد بیا. بله اهل بیت این مقام رو دارن، خیلی بالاتر از این مقام رو دارن، ولی آیا در واقع در عمل اهل بیت آمدن طبابت کنن؟ نه، ما روایات طبیمون به عنوان کتاب طب نیست. نمیشه بگیم اهل بیت یک مکتب طبی داشتن، یک مکتبی داشتن برای پزشکی. اونها شاید از جهت توانایی این توانایی رو داشته باشن، ولی اصلا دنبال این نبودن. اهل بیت یک توصیه های پزشکی کردن. بسیاری از این چیزهایی که در روایات به عنوان طب الصادق مطرحه، اینها توصیه های پیشگیرانه است، در حالی که ما میدونیم طبابت و پزشکی بحث توصیه نیست، بحث پیشگیری نیست، بحث درمان است. الان کسی فلان مشکل براش پیش اومده، دریچه قلبش فلان شده، گوشش از کار افتاده، لوزه داره، هزار یک مشکل و بیماری، خب اینو چیکار کنیم؟ این صحبت از توصیه نیست که آقا نمک کم بخور. نمک کم بخور برای قبل از بیماری بود، الان که تو بیمار شدی دیگه نیاز به معالجه داری. معالجه گاهی با دارو حل میشه، گاهی با عمل جراحی حل میشه، گاهی با منع است، گاهی با خوردن است. خب اینا دیگه متفاوته. بله مواردی از طبابت و مسائل پزشکی در روایات هست، ولی این که بگیم اهل بیت آمدن تا پزشکی کنن، هر کسی با هر مشکلی اومد بیاد اونجا بنشینه، اهل بیت هم بگن خب این کار رو بکن، جراحی و اینها، نه، اینها به معنای واقعی یک کلمه نیست. آیت الله جوادی، آیت الله مکارم حفظهم الله، همه در مورد این مطالب نکاتی فرمودن، مخصوصا این دورانی که یه عده ای از شیادها هم به اسم طب اسلامی، به اسم طب سنتی دارن برای مردم یه حفره ای میکنن که پول اینها رو بالا بکشن، از اعتماد اینها استفاده کنن. بزرگان مراجع این تذکرات رو دادن که اهل بیت علیهم السلام وظیفه اصلیشون هدایت بوده. اگر هم جایی مسائل پزشکی مطرح شده، به مناسبت اون هم نوعاً مسائل پیشگیرانه بوده. سومین نکته ای که اینجا محضر شما عزیزان عرض میکنیم، کلام امیرالمؤمنین علیه السلام یه معنای خیلی وسیع و گسترده ای داره. اینکه حضرت فرمود اول پاییز شما خودتون رو از باد سرد و خشک بپوشانید، آخر زمستان اوایل بهار خودتون رو در معرض این باد جرم و تر قرار بدید، این در واقع یک بخشش همین توصیه عمومی پزشکی است که امیرالمؤمنین فرمود. به قول مولوی میگه که گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. حالا این جمله خیلی قشنگه. راویان این را به ظاهر برده اند. بسیاری از شارحان گفتن چه کلام رسول الله رو، چه کلام امیرالمؤمنین رو. خب حضرت در همین حد گفته خودتون رو در پاییز بپوشانی، در زمستان، در بهار نپوشانید. ولی میگه راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. در حالی که کلام حضرت خیلی گسترده تره، خیلی معارف دیگری هم درش هست. یک توصیه، همین توصیه پزشکی، کاپشنتون رو بپوشید، مواظب باشید سینوس هاتون اذیت نشه، سرما نخورید. این یک توصیه عمومی پزشکیه. ولی حضرت یک توصیه تخصصی پزشکی هم داره، همین جمله حالا عرض میکنید. ببینید یکی از درمانها درمان جغرافیا درمانی است. یکی از درمانها مثلا یک بیماری تبع خشکی داره، خب این مشکلاتی که براش به وجود میاد به خاطر این تبعشه. یه پزشک حاذق کسی است که از کلام حضرت سلام الله علیه استفاده میکنه، میگه آقا تو برو در یک منطقه مرطوب چند مدتی زندگی کن تا این تبعت متعادل بشه. فلانی فلان مشکل رو داره در یک جغرافیای خاصی است، او را به جغرافیای دیگری میفرستن تا مزاج او، تبع او درست بشه، معتدل بشه، به حالت استاندارد در بیاد. از جمله حضرت فقط این نیست که خودت رو بپوشان. حضرت فرمود طبایع مختلف است، آب و هواها مختلف است. شما بیاید این دوتا رو به هم مرتبط کنید. شما جغرافیا درمانی راه بندازید. اون کسی که گرفتاره بهش بگید آه شما هر وقت خواستید مسافرت برید فلان منطقه مسافرت برو. خونت اینجا سوری نیست. هر تعطیلاتی، عید و غیر عید، وقتی که برای مسافرت خاص جایی بری فلان منطقه مسافرت برو. این که تو هر سالی یکی دو بار در فلان منطقه بری آب و هوای اونها اونجا رو استعمال کنی، این به درد تو، بیماری تو کمک میکنه بهبود پیدا کنه. پس یک معنا، یه طبابت کلی بود که حکم پیشگیری داشت، خودتون رو بپوشانید. یک بحث تجویز است. حضرت میفرماید شما باید جغرافیا درمانی کنید. بسیاری از بیماری هاتون با همین درمان حضرت، تجویز حضرت اصلاح میشه. این دو تا جنبه. ولی کلام حضرت جنبه های دیگری هم داره. مثلا جنبه اجتماعی دارد کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین فرماد آقا افراد طبایع مختلفی دارن. بعضی سرد و خشکن، بعضی گرمن، بعضی ترن. حالا اونهایی که دیگه شنیدید، منم خیلی تخصصی ندارم. حضرت میفرماد که شما وقتی خواستی ازدواج کنی، وقتی خواستی با کسی طرح رفاقت بریزی، حواست به اینها باشه. یک نفر انسان خشکیست. آدم‌های خشک معمولاً کم سخن هستند، منزوی هستند، درونگرا هستند. اینها اهل مسافرت و رفت آمد نیستند. خب تو می‌بینی طرف مقابل، اون دختر خانومی که خواستگاری رفتی، یه چنین ویژگی‌هایی داره. در حالی که خودت یک شخصیتی هستی برونگرا، طبعی داری اهل مسافرت، اهل رفت آمد، دلت می‌خواد مدام حرف بزنی. وقتی این دو طبعی که دقیقاً ضد هم هستند به هم برسن، اینجا مشکل پیش میاد. یا یکی از این دو طرف باید پا روی خودش بگذاره، بگه من از خواسته هام گذشتم، اگرچه من آدم برونگرایی هستم، اهل رفت آمده، ولی به خاطر همسرم قید همه چیز را میزنم. خب این خیلی سخت. یا اینطور باید باشه، یا دعوا و جدایی و طلاق و طلاق کشی. خب تو اگر خواستی ازدواج کنی، جمله حضرت این معنای اجتماعی داره. ببینید طبیعت سرد است و خشک است و این ویژگی ها رو داره. شما هم که مثل طبیعتی هستید، پس شما با کسانی رفت آمد و معاشرت کنید که مثل شما باشن، که بعدن در زندگی به مشکل نخورید، ویژگی هاتون مثل هم باشه. بعضی ها رو شاید دیده باشید، هم زن هم مرد دوتا آدم هایی هستن که خیلی با طمأنینه حرکت میکنه، یعنی میخواد آماده بشه بره مثلا یه جا مهمونی، دو سه ساعت طول میکشه. هم مرد اینطور هم زن اینطور، اینا با هم خیلی خوشحالن. ولی حالا برعکس اگر باشه، یک نفر عجول یک نفر حوصله دار، اینا همیشه درگیرن با هم. خب حضرت فرمود شما به همین قاعده کلی طبیعی نگاه کنید، در ازدواج به دردتون میخوره، مشکلتون رو حل میکنه. در تعیین رفیق به دردتون میخوره، با چه کسی بنشینید، با چه کسی برخیزید، این جمله حضرت به دست میاد. و البته کلام حضرت جنبه دیگری هم دارد و اون جنبه اخلاقی است. این کلام حضرت یه جنبه اخلاقی هم داره. افراد مختلف روحیات مختلفی دارن و چون روحیات مختلفی دارن، نوع تعامل ما با اونها باید متفاوت باشه. آقا محبت چیز خیلی خوبی است، به دیگران احترام گذاشتن، محبت کردن خیلی خوبه، ولی میزان این محبت کردن و احترام گذاشتن نسبت به افراد مختلف متفاوت است. نه اینکه من با یه نفر لج باشم کمتر احترام بگذارم، نه، روحیات او طوری است که اگه زیاد بخوای باش حرف بزنی، زیاد بخوای ازش سوال بپرسی، ناراحت میشه. ولی یه عده نه، اصلا دوست دارم باشون حرف بزنی، گفتگو کنی، سوال بپرسی، خب فلان قصه چی شد، اونجا چی کار کردی. حضرت میفرماد این یه جنبه اخلاقی است، شما از جهت اخلاقی برای معاشرت با مردم میزان ظرفیت اونها رو در نظر بگیر، اونا چطور دوست دارن، روحیهشون چطوره، طبعشون، مزاجشون چطوره، شما هم متناسب با همون عمل کن. مثلا در حکمت 451 نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود زهد و کفی راغب فیک نقصان و حزن، اگر تو سرد مزاج باشی، دیگرانی که دور تو هستن میخوان با تو رفاقت کنن، هی بیان آقا بیا با هم رفیق بشیم، بیا با هم اردو بریم، بیا با هم فلان جا بریم، هیئت بریم، مسجد بریم، تو انسانی هستی که اهل این حرفا نیستی، این دوستی حظ و بهره ای نداره. از اون طرف و رغبت و کفی زاهد فیک ذل و نفسن، یک نفر رو هی میری ابراز علاقه میکنی، هی میری دوروبرش، هی باش حرف میزنی، در حالی که اون شخصیتی است که مزاجش با تو نمیخونه. اینجا تو هرچی بیشتر به او احترام بگذاری، در واقع داری خودت رو ذلیل میکنی، ذلت نفس. البته این جمله حضرت حکمت 451 معنای متفاوت و متعددی داره، سر جاش انشالله عرض میکنیم. این یک معنایی که من دارم از این جمله عرض میکنم. شما اگر به کسی که ظرفیت اینقدر محبت، اینقدر صحبت رو نداره، هی باش حرف بزنی، در واقع داری خودت رو ذلیل میکنی، داری خودت رو از چشم او میندازی، در حالی که اگر کمتر با او حرف میزدی، این حالت تعادل برای بقای دوستی شما بهتر بود. پس این هم جنبه اخلاقی است. بحث صحبت کردن، خوشرویی، معاشرت خیلی خوبه، ولی میزان اینها رو باید متناسب با روحیه افراد در نظر بگیریم. و جمله پایانی حقیر هم این که کلام حضرت یک جنبه سیاسی هم دارد، همین که فرمود پاییز خودت رو بپوشان، آخر زمستان از این هوا بهره مند شو، این جنبه سیاسی داره. مسئولینی که خشکند، مسئولینی که سردند، مسئولینی که با مردم جرم نمیگیرند، اینا خیال کردن میتوانند از این جامعه یک جامعه بهاری شکوفای سرزنده درست کنند؟ اشتباه میکنند. اون مسئولی که نمیتواند با مردم ارتباط برقرار کنه، اون مسئولی که نمیتواند با مردم جرم باشه، صمیمی باشه، ارتباط عاطفی عمیق برقرار کنه، خب دو حالته، یه عده از مردم میرن به خاطر مسئولیتش به اون میپیوندن، ولی خب مجبورند خودشون رو له کنن، چون اون مسئول قدرت داره، نفوذ داره. تو انسان جرم با نشاطی بودی، ولی رفتی پیش اون چهار سبا هم نشین شدی، در تو اثر گذاشت، تو هم از میدان شکوفایی به در رفتی. یا اینکه مردم یه عده ای از اینهایی که نخبن، از اینهایی که کار از دستشون برمد، مجبورند از مسائل حکومتی دور نگه داشته بشن، خودشون رو داخل نکنن، چون میگن بریم اونجا از دست میریم. خب اینجا هم باز به ضرر جامعه است. اگر مسئولین به این جمله حضرت توجه کنن، نسبت به مردم یک حالت شاداب بهاری داشته باشن، مردم دچار شکوفایی میشن، مردم یک سرسبزی و لطافتی پیدا میکنن. ولی وقتی با مردم بیمهر و بیعاطفه صحبت شد، مردم را ندیدیم، به مردم توجه کافی نداشتیم، معلوم جامعه دچار مشکلاتی خواهد شد. حکمت 128، حضرت فرمود توقف البرد فی اوله، خودتون را از سرمای اول پاییز محفوظ بدارید و تلقاه فی آخره، اواخر سرما به استقبال این سرما برید. فانه یفعل فی الابدان که فعله فی الاشجار، سرما با جسم انسان همان کاری را می کند که با درختان و طبیعت می کند، اوله یحرق و آخره یورق، اول سرما می سوزاند و خشک می کند، آخر سرما می رویاند و سرزنده می کند. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما رو بهرمند از کمالات و فضائل بیشمار شبهای قدر بگرداند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.